بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک که شما بیننده های عزیز و نازنین و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. طبق معمول روزهای سه‌شنبه خدمتتون رسیدیم و در این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. درود و سلام میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر و نورانی همه شهدامون، به ویژه امام و رهبر و قائد عظیم الشأن شهیدمون که این روزها مراسم 40مین روز تدفین، تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشون هست. امروز در تهران هست، فردا در قم بعد از نماز مغرب و عشا در حرم، و روز پنجشنبه هم در مشهد الرضا و در جوار حرم نورانی آقا امام رضا علیه السلام هست. انشالله که آقای شهیدمون در حق هممون دعا کنن و نصرت و پیروزی جبهه حق رو به زودی زود شاهد باشیم. عزیزانی که سوال شرعی و احکام دارن از همین لحظه میتونن با ما در ارتباط باشن. راه ارتباطی هم براتون فراهمه. همکاران خوب من زحمت میشن براتون زیرنویس میکنن. قدم اول تلفنه. تلفن فکر میکنم خیلی راحته. حالا چه دوستانی که در ایرانن یا حتی خارج از ایران هستن به راحتی میتونن تماس بگیرن، مستقیم سوالشون رو بپرسن، ما هم جواب میدیم. راه دوم سامانه پیام کوتاهی که در اختیارتون هست زیرنویس شده، و راه سوم از طریق فضای مجازیه که پیام صوتی میتونید ارسال کنید، یعنی سوالتون رو ضبط کنید کوتاه مختصر مفید، یا به صورت متنی برای ما ارسال بفرمایید. در اولین فرصت ان شاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود و طبق معمول در محضر سرور عزیز بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید، و آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری و آرزوی پیروزی نهایی و کامل جبهه حق رو انشاءالله بر علیه جبهه باطل از خدای متعال داریم.
خیلی ممنون و متشکرم. اما میریم سراغ سوالات شرعی و احکامی که عزیزان برای ما ارسال کردن و یک به یک سوالات شما رو جواب میدیم. البته حالا برخی از دوستان ممکنه در طول هفته، در طول شبانه روز سوالاتی رو ارسال کنن، حالا غیر از زمان برنامه ما و دوستان و همکاران من آماده میکنن اینها رو در برنامه جواب میدیم. آقای کریمی از تهران گفتن خرید و نگهداری و استفاده از هنگدرام، آره، از آلات موسیقی هست. گفتن اشکال شرعی داره یا خیر؟
ببینید آلات موسیقی من تصورم این است، با اینکه تخصصی ندارم تو این کار، ولی تصورم این است که آلات موسیقی الان همش آلات مشترک، یعنی اینجوری نیست که الان یک وسیله‌ای باشه که فقط و فقط موسیقی حرام تولید می‌کند. قانونش اینه، حالا من کاری ندارم مکلف چی کاری میخواد انجام بده، قانون شرع مقدس اینه هر چیزی که مختص به یک کار حرامی باشه، یعنی جز کار حرام از اون بر نیاید، معلومه خریدش، فروشش، استفادهش حرامه. بله. اما یه وقت هست که یه چیزی ابزاری است مشترک، مثل چاقو. چاقو هم باش آدم میکشن، هم حالا دیگه جراح خیلی با چاقو کار ندارن، ولی قدیما اینجوری میگفتن همیشه آدم بکشی همیشه جراحی بکنی یا آدمو نجات بدی. خب حالا یک کسی که میره چاقو میخره یا فروشنده، این گناه میکنه؟ نه، اون بستگی به قصد داره. اگر خریدار به قصد استفاده حلال میخره، حلال است و جایزه. ابزار موسیقی هم همینطوره. اگر واقعا ابزار موسیقی رو میخره که از این ابزار موسیقی استفاده موسیقی حلال بکنه که مناسب مجالس لهو و لعب نیست، انواعی داره دیگه، حالا موسیقی حلال هم. اگر برای استفاده موسیقی حلال باشه بلا اشکال. بله.
خیلی ممنونم. حالا ظاهرا از ابزار ضربه، یعنی هم ضرب میزنم باش به این شکلی، یعنی یه جورایی
بعضی از ابزار هست که به خصوص، حالا به تعبیر فقهی ما، نص وارد شده، یعنی تصریح شده که خدا آقایون هم توی عرض میشود که استفتاءشون فرمودن، مثل داریه مثلا، دایره مثلا، دایره. بعضی چیزا اینجوریست که فرمودن نه، چون این خود روایت آمده و سابقه 1400 ساله داره، اونا بله، اونا نهی شده اصلا. اونا رو آقایون میفرمان خرید و فروش استفاده نشه. ولی نه، یه چیزیست که الان جدیده، الان ده ها ابزار موسیقی جدید پیشرفته، شاید نمیدونم، من عرض کردم من خیلی وارد نیستم، از سالی توی صدا و سیما هستید بهتر میدونید که ممکنه ابزار دیجیتال باشه، خیلی استفاده ها میشه کرد. اینجور ابزاری که مشترک واقعا استفاده های حلال هم میشه ازش کرد، اگر فروشنده و خریدار به قصد استفاده حلال معامله بکنه اشکال نداره.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم. آقای حسینی از کاشان گفتن این که میگویند در حرم ها جلوتر از امام نماز نخوانید شامل نماز مستحب و واجب میشود، اگر نماز بخوانیم باطل است؟
بله، فرقی نمیکنه، نماز واجب یا مستحب فرق نمیکنه. پیش رو یعنی شما وقتی مشهد مشرف میشید، حرم مطهر، معمولا از پیش رو وارد میشید، ورود آقایون مردها معمولا که نه،
پیش حتما رو برای خانم هاست احتمالا توی حرم امام رضا.
نه پیش رو مال مرداست. نه، حالا عرض میکنم،
یعنی پشت به امام منظورتونه؟
یعنی شما وقتی وارد میشید،
نه نماز خوندن عرض میکنم.
بله اینو بهش میگن پیش رو، یعنی وقتی بخواد نماز بخوانید شما رو به قبله بایستید، پشت به امام هستید.
پس رو به امام نه.
نه، وقتی ورود که میکنید
پیش رو.
بله ورودتون پیش روه. خانوما
نه الان که گفتی متوجه شدم.
بله
پشت به امام نباید
باشه. بله پشت به امام نباید نماز بخونید. حالا بالا سرم بعضیا یه مقدار خادما سخت میگیرن، نه اینجا هم گفتن نماز، نه بالا سر
مثلا استحباب داره دیگه ها.
بالا سر خیلی هم برای ارزش زیارت و اینها بسیاریش، بالا سر سید الشهدا که اصلا قوقاست، خود بالا سر امام رضا هم سرش دعواست. بالا سر نه، همینی که شما میفرمایید، یعنی من جوری بایستم رو به قبله که پشت من به ذریح امام علیه السلام باشه،
چون موقع دفنم که امام معصوم، حالا فرق نمیکنه هر کسی شهید میت، بر شانه راست و رو به قبله.
بله همینطوره. بله، یعنی شما فرض رو بر این بگیرید که امام رضا اگر زنده بود، مثال میزنم و حضرت خوابیده بودن، شما رفتی داری نماز میخونی، پشتت میبینی امام خوابیده، پشتت امام خوابیده، اینجوری. البته اگر فاصله زیاد باشه، شما میدونید دیگه، همه میدونن فاصله که زیاد شد،
صحنه گوهر شد
دیگه نمیگن صحنه گوهر شد نماز نخونید، اونجا عرفاً نمیگن پشت به امام ایستادی، ولی با یه همین مقداری که خودتون دیدید دیگه،
هم محدوده‌ای که
هست
اونجا، از ذریح پیداست.
بله اونجا رو میگن نیست.
پس این از این باب هست که در واقع پشت به امام بودن، نه جلوتر از امام.
نه جلوتر از امام منظورتون این بالا سر؟
نه، ایشون مثلا فهم میکنه چون جلوتر ایستادیم از این باب.
نه پشت به امام کردن از باب حدک حرمته.
آره همین میخوام بگم، علتش اینه. سوال بعدیشون گفتن که گوشت بوفالو حکم چیه خوردنش؟
ببینید، حیواناتی هستن که شاید در روایات ما، شاید که نه حتما در روایات ما نیومده، زرافه مثلا فرض بفرمایید، بوفالو مثلا، اینجور حیوانات، اینایی که نیومده، اگر طبق قاعده حیوانات حرام گوش قاعده داره، طبق قاعده حیوانات حرام گوش زیر مجموع اونها باشن، حرامه.
مثلا اگر حالا نمیم گاومیش شبیه اونه، تقریبا
گاومیش حلاله، گاومیش چون تصریح شده، عرض کردم میبینید بعضی چیزا تو روایات تصریح شده، گاومیش، گاو یا گاومیش هیچ فرقی نمیکنه، حلال است، اصلا تصریح شده، مردم تو روایات داره دیگه، زمان عرض شاید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده میکردن، گوشتش استفاده میکردن، تو روایات برای شیرش، برای اینا همه اومده. گاومیش بله، اما بوفالو گاومیشه؟
میگم شبیهش، شاید اصلا یه جنس دیگه
من نمیدونم. اگر واقعا ملحق باشه به عرض شاید خانواده گاو، اشکالی نداره، ولی اگر یه حیوانی است جدیده که اصلا ملحق به اینها نیست، به هیچ کدوم نیست، جدیده، اگر اون باشه باید ببینیم کدوم ارزش قاعده حیوانات حرام شاملش میشه، چون حیوانات حرام دسته بندی دارن، ما درندگان داریم، ارزش شود که خزندگان داریم، انواع مختلف داره، باید ببینیم ملحق، اگر ملحق به اونها نبود حلال میشه.
حالا مثلا معیارش چی؟ مثلا اینکه علف بخوره مثلا چی؟ الان مثلا بوفالو اونجوری که من تو ذهنم هست الان میگم یه چیزی شبیه متعلقه به نظر میشه وحشیه.
بله
وحشی بودنم؟
نه، وحشی بودن ملاک نیست. نه، الان بعضی حیوانات وحشی که شما نه ها، میگم شما، یعنی نوعاً شکار میتونن بکنن، ولی حلاله. حیوانات وحشی رو حلال میکنن، چیز شکار میکنن دیگه، اهلی که نیستش که، وحشی باشه اب نداره، اشکال نداره، ولی ملاک اینه.
اگر مثلا معیارا چی سم خوردنشه چیه؟
درنده باشه، تیز دندان باشه، بدرد، درنده همینه، بدرد، اینا همه حرام گوشتن، اینا حرام گوشتن. حالا اگر که علفخوار باشه که قاعدتا درنده هم نیست، باید حلال گوش باشه.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم. آقای علی خانی بیننده بزرگوار روی خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، قسمم.
ممنونم.
میخواستم بدونم که ما در اسلام چقدر میتونیم موسیقی گوش کنیم، حالا با توجه به فضای الان که جوانان خیلی موسیقی گوش میدن، خانمایی که آهنگ میخونن، ما میتونیم اینجور آهنگا رو گوش کنیم؟ ممنون میشم.
بله، چشم، جواب میدیم انشالله.
متشکرم.
التماس دعا، خداحافظتون باشه انشالله. خب سوال اولشون اصل موسیقی گوش دادن.
به نظر ما الان یه مقداری درباره‌اش صحبت کردیم، ابزار موسیقی عرض کردیم که ببینید ما دو نوع موسیقی داریم، موسیقی حلال داریم، موسیقی حرام داریم. موسیقی حرام اون موسیقی است که مناسبت داره با مجالسی که اهل فساد، خوشگذرانی دور هم جمع میشن از اون موسیقی استفاده میکنن. یعنی بفرمایید که مثلا پارتی های شبانه مختلط زن و مرد قاطی، یعنی این جور چیزا ایناست. یا به تعبیر رهبری شهید میفرمودن مذلن سبیل الله، شاید عموم متوجه نشن ما چی میگیم. مذلن سبیل الله یعنی یه جوری است که شما رو میبره در خطی که شما رو از خدا دور کند. اون وقت وقتی از خدا دور کرد، آرام آرام انسان رو به گناه نزدیک میکنه، میشه مقدمه ورود به جاده گناه. اگر این باشه حرام. حالا تشخیصش دیگه با مکلفه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دیگه مصداقهای متعدد داره واقعا که مجتهد نمیتونه بیاد یکی یکی بگه فلانی که میخواند یا فلان ابزار که استفاده میشود. نه، ما نه به فلان شخص کار داریم نه به فلان ابزار، چون ابزارها در طول زمان متعدد تغییر میکنن، افراد هم ارزشش خواننده های مختلف بودن، مردن، خواننده های جدید میان. باید قاعده داشته باشه. قاعدهش این نیست که عرض کردیم. اون وقت مکلف تشخیص داد خودش طبق تشخیص خودش، چون دیگه مکلف نمیخواد کلا سر خودش بگذاره که، طبق تشخیص خودش میخواد جواب خدا رو بده. یعنی واقعا اگر تشخیص دادین موسیقی حرام است، حرام است دیگه، اون وقت باید جواب خدا رو بده که گوش بکنه. اون وقت چجوری میخواد جواب؟ به همین جهت اگر کسی واقعا دغدغه دینی داشته باشه خودش موسیقی حرام رو تشخیص بده دیگه، نه گوش میده نه استفاده میکنه. اما اگر نه خیر، مناسب مجالس لهو و لعب نیست، ما به این میگیم موسیقی حلال. و اگر موسیقی حلال شد بله جایز است گوش بده، ولی اینجوری نیست که دائم وقت خودشو بگذاره رو بگه موسیقی حلاله. خب خیلی کارهای حلال هست که واقعا حالا تعبیر میکنن بعضیا میگن نه لهو و لعب، اون هیچی، لغو، لغو. قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو. خب
معرضون،
معرضون اینم هست. یعنی اینجوری ببینید خیلی چیزا لغو است، کار لغو، کار بیهوده است، ولی حلال هم هست. بنا نیست که ما همش هر کاری که گفت حلال است اما واجب است، نه لزومی نداره. اینکه حالا ایشون میگه وقت را نباید خیلی بذار. بزرگان ما اصلا اهل این که بشینن بگن نه ما الان یه نیم ساعت یه موسیقی حلال گوش کنیم، موسیقی حلال، اینجوری نبودن. حالا من واقعا اینو عرض میکنم، از ته دل دارم عرض میکنم، رهبری شهید ما رضوان الله تعالی علیه، خب میدونید واقعا تمام ابعاد در وجود ایشون جمع بود. ایشون موسیقی دان بود، یعنی ابزارها رو میشناخت، خواننده ها هم حتی ایشون میشناختن، وارد بودن خودشون اصلا شاعر بودن. ولی خب یک چنین شخصیتی فرصت خودشون رو نمی اومدن صرف این بکنن که حالا من بشینم مثلا یه، مثلا میگم یه 10 دقیقه یه ربع عرض می‌شد آواز حلالی گوش کنیم، آهنگ حلالی گوش کنیم. اینجور نیست. مؤمن از کار لغو میپرهیزد، ولی در این حال اگر حرام نباشه ما دیگه داغتر از شهر مقدس نیستیم. حرام نباشه حلال، بله، یعنی مؤاخذه نداره. مال خانم ها رو هم پرسیدن.
آره، حالا سوال بعدش هم در مورد این که صدای خانم ها.
خب ببینید صدای خانم ها خوانندگی اون موسیقی نیست، اون بحثش جداست.
معمولا با آهنگ دیگه
عرض میکنم. حالا بعضی وقتا خوانندگی جدای آهنگ، بعضی وقتا آهنگ جدای از خوانندگی، بعضی وقتا هم دوتاش با هم میخواند مینوازد. خوانندگی زن یه وقت دست جمعی است با هم میخوانن، صدای زن خاصی نشون نداره. یعنی اینجوری نیست که میگیم آها این صدای فلانی، صدای همه از قاطی میشه. یه وقت اینجوریه، یه وقت نه، مثل همون زمانی است که قبل از انقلاب خواننده های زن بودند و عرض شد میخوندند و آقایون هم همه فقها و مراجع تقلید حرام میدونستند، چون اولا اشعارش اشعار مبتذل بود و هم دومی که واقعا اصلا خواننده‌ام خواننده‌ای بودش که با اون وضعیتش چیزی جز فساد به بار نمی آورد. اینجوری هست خوانندگی زن اگر تک عرض می‌شود تک خان باشه، اصطلاحش میگن تک خان، اگر تک خان باشه باید ببینیم مفسده داره نداره، ورود نکنن. ببینید این وروده یه مقدار خطرناکه. میدونید چرا؟ برای اینکه بعضی از کارهای حلال به فرض من میگم که این مفسدم نداره الان، ولی وقتی ورود کرد عادت میشه، میره جلو میره جلو میره جلو، یه زن دیگه باز میگه که گفتن اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، بعد میره تو این وادی میفته، خدای نکرده اون وقت وارد گناه میشه.
بله، خیلی خب، ممنون و متشکر. البته این سوال تقریبا یه بخشیش رو جواب دادیم، البته حالا چون گفته بودن بحث مستبینم. سید علی از مشهد گفتن نماز زیارت خواندن به سمت زری به صورتی که رو به قبله نباشد اشکال دارد؟
بدعته. آها، نکنم نیاز این کارا ما اصلا نداریم واقعا، و الان چند مورد دیده شده. آقای اسماعیلی عزیز، هم ما مشهد مشرف بودیم، وایساده رو به زری. بله، خانوما میتونن رو به زری نماز بخونن، دلیلش هم
سمتی که اونها هستن،
سمتی که سمت قبله هستن، سمت قبله است. یعنی اصطلاحا ما بهش میگیم پشت حضرت هستن. بله، اونا میتونن بخونن، ولی بالا سر شما میخوای نماز بخونی رو به قبله باید بخونی. بعد خدایی نکرده همین سوژه اگر دسته که افتاده، نه اینکه اگر، من شنیدم میدونمم این سوژه دست وهابی افتاده و اونا میگن که شیعه ها به جای قبله و رو به کعبه
رو به امامشون،
رو به امامشون نماز بخونن. خب نکنید این کارو، اولا که نماز باطله،
درست،
و هیچی نماز باطله، و ثانیا بدعت، و سوما این اثر بسیار بد رو نسبت به شیعه و شیعیان ایجاد میکنه. این کار اصلا انجام ندن،
یعنی تفاوتی هم نمیکنه حالا نماز مستحبی باشه، چون نماز بله. مستحبی رو به قبله بودن
بله شرطه، بله بله شرطه، بله. خادمه بهش گفته بود، من اونجا بودم، گفت این نماز مستحبی اشکال نداره، فرق نمیکنه نماز مستحبی یا واجب، هیچ فرقی نمیکنه، نکنید این کار رو.
بله، خیلی ممنونم. آقا احسان از خراسان، ماشاءالله مشهدی‌ها و خراسانی‌ها فعالن، گفتن که لطفاً از استاد وحیدپور بپرسید در رابطه با حق الماره توضیح بدهند که آیا شرط خاصی برای استفاده دارد یا نه. ما از کنار باقی که حصار نداشت عبور می‌کردیم و به نیت حق الماره یه هندوانه خوردیم، آیا این حق الناس میشه؟
بعد شرط و شروط داره، اصلا اسمش هم روشه. این که من به قصد این بروم که از اون، اولا بفرمایید حق الماره چیه؟ بله. ماره یعنی عبور کننده، مرور کننده. خب شرع مقدس یه حقی برای مرور کننده قرار داده که جایی میرود که از باقی یا از خانه‌ای، مثلا شاخه درختی آمده تو مسیر ورود، میگه آقا این مسیر مسیر عبوره. خب این مسیر وقتی عبور شد یه حقی برای این هست دیگه، این مسیر اینه، تو شاخه رو عبوردی تو مسیر، اینو میگن حق الماره. منتها شرطش این است که من از اول به قصد خوردن اون نرم، این که حق الماره نمیشه که، نه، من قصدم این است که یه مقصدی برم، منتها این راه رو انتخاب میکنم از اینجا عبور کنم، یا نداره که من عبور کننده باشم، نه اینکه فقط قصدم این است که آقا کجا میری؟ میرم فلانجا که شاخه میوه اومده بیرون، میوه های خوبی داره، ازش بچینم بخورم. نه، این نیست، شرط و شروط داره. بعدم فقط بچیند و بخورد، گفت خوردنش حلال، بردنش حرام. نه اینکه برداری ببری، به اندازه که بخوری اجازه دادن بله، اونجا بچین و عرض شد و بخور و برو، به این صورت هست. و حالا هندونه چجوری؟
حالا شما اشاره به شاخه کردی در هندونه.
هندونه چجوری آخه؟
هندونه در چی میگن؟
مسیره.
نه نه، یه اونجایی که میکارن چی بهش میگن؟
سیفی جان؟
آس. نه، یه چیز اسم دیگه ای داره.
نمیدونم اسم
نه نه اسمش الان
ولی خب نه
حالا اوش... در هر صورت دیگه محدودی زمین شخصیه که
احسنت، این حق الماره شاملش نمیشه، چون شما میخوای عبور کنی بعد بری اونجا تو زمین اون هندونه بکنی، هندونه که نمیفته که، شاخه نیست اصلا، راه مرور شما اونجا نیست. باید تو راه مرور شما اومده باشه.
آره من جالیز این کلمه رو
جالیز.
آره. بله جالیز. جالیز محدوده ایست بله که بله زمین بله. شخصی است اونجا تصرف. خربوزه هندونه مثلا خیار اینها کاشته میشه.
تصرف در اموال مردم که نمیشه کرد.
بله پس این جزء حق المره اصلا نخیر. نیست که بخوایم بگیم. حالا یه وقت این شاخه فرض کنی این بوته اومده رفته اون توی جاده
باشه بره تو جاده
اونجا هندونه داده
اب نداره اونجا بره
این جزء حق المار
است. حق المار است اومده آه. تو مسیر در هر صورت اومده تو مسیر شما. تو مسیر شما اگر آمده شما میتونید به اندازه که بخورید استفاده کنید.
بله آخه گفتن کنار باقی که حصار نداشت باغ و هندونه اون یه
حسار هم نداشته باشه ما حق نداریم که از آره. زمین مردم نمیتونه
پس این حسار هم نداشته باشه باز نمیشه فقط این که آمده باشه حالا یه شاخش اومده باشه بیرون یا مثلا حالا هندونه که مثال زدید انقدر دیگه دراز شده باشه بوتش از زمین شخصی مردم اومده بیرون تو خیابون مثلا تو جاده داره خیابون کنه جاده خاکی فرض کنید گوشش اونجا یه هندونه هم داده. خب از طریق ایتا بیننده پیام فرستادن گفتن که آب دستشوی ما خیلی ضعیفه و گاهی اوقات هم هوا بین لوله است. آیا این آب قلیل محسوب میشه؟ حالا اتفاقا اینم زیاد سوال میکنن چون وقتی برقم میره بعضی بله، از بله. ساختمان‌ها که پمپ داره و اینها
اون وقت آب... که بعضی از جاها اصلا قطع میشه. اون هیچی قطعه. بعضی جاها نه ضعیف میشه. ضعیف شدن دلیل برای این نیست که آب قلیل بشه که.
نه هوا بینش آجا...
هوا بینشه. هوا بینشه آره. یعنی چی؟
تو لوله هوا میفته.
خب
مثلا یعنی یه سره خاصی
یعنی یه مقدار
قطع میشه قطع میشه.
اگر واقعا اتصال اونم یقین میخواد اگر یقین میکنه که اتصال از بین رفته ولی این آب قلیل.
بله خیلی ممنونم. بعد گفتن که سوال دوم اینه که آیا قصاله آب قلیل نجسه؟ اگر نجسه تکلیف ما چه میشود که تا به حال فکر میکردیم پاکه و از آن اجتناب نمیکردیم؟
اولا بفرمید که شما وسواس هستید یا نیستید. اگر وسواس هستید که خب هیچی یه حالا اصلا نباید اعتنا میکردید و از این به بعد هم اعتنا نکنید. اگر وسواس نیستید آدم متعارف معموله خب بله فتوای برخی از آقایون این است که غساله آب قلیل نجسه. حضرت امام رضوان الله علیه رهبری شهید همینطور از آیت الله سیستانی همینطور آیت الله مکارم همینطور تقریبا میشه گفت مشهور ما اینجوری میگیم فتوای مشهور آقایون این است که غساله آب قلیل که با اون نجس را تطهیر میکنید بله نجسه و اون غساله رو باید اجتناب بکنید. حالا چه جوری بوده مثلا این خیلی به لباسش میریخته نمیدونم حالا به بدنش میریخته چه جوری بوده نمیدونم اونم بعدم غساله آب قلیل الان نمیدونم من خیلی الان سر در نمیارم همه شیر لوله کشی تو خونه
حالا مثلا یه جایی نجس بوده امکان لوله نبوده شلنگ نبوده
ممکنه خیلی کم اتفاق میفته. بله اگر یه جایی واقعا اینجوری بوده که شلنگ هم نبوده با مثلا با فرض کنید همین لیوان این لیوان آب قلیل با این خواستید شما مثلا اونجا رو تطهیر کنید یا فرض کنید سرویس بهداشتی رفته یه روستایی چیزی که آب لوله کشی نبوده با آفتابه خیلی کم اتفاق میفته. اگه اینجوری بوده بله غساله آب قلیل نجس.
خب حالا اینکه گفتن نمیدونستیم مثلا فکر میکردیم پاکی ازش اجتناب نکردیم.
خب دیگه دونستن ندونستن که تاثیر نداره. یعنی یه چیز مثل اینی که من نمیدونستم خون نجسه مثلا میگم ولی لباسم خونی شد خب نجسه بدونم ندونم فرقی نمیکنه تاثیر نداره. وقتی اینجا باید ببینیم که اگر یقین بازم دارم تاکید میکنم اگر وسواس نیستن به اندازه‌ای که یقین دارن اون غساله آب قلیل مثلا جایی رو نجس کرده باشه به همون اندازه یقینشون اون جایی که یقین دارن نجس شده اونا رو تطهیر کنه.
بله. نه حالا مثلا از این جهت که مثلا ممکنه بگه اجتناب نکردیم بدنمون نجس شده نماز
خوندیم. اینا وسواس میاره.
اینا فکر نکن.
اینا رو فکر نکن. اینا وسواس میاره. هر چیزی که باعث وسواس میشه شما هشدار میدیم که مراعات بکنید و نگذارید که وسواس گریبانتون رو بگیره.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای سردار آبادی از سمنان گفتن که امامزاده در وسط یک قبرستان قرار دارد داخل خود ساختمان امامزاده نیست تعدادی از افراد دفن شده اند و قبور آنها در زیر فرش قرار دارد به گونه‌ای که نمازگزاران روی همان فرش ها نماز می‌خوانند و در نتیجه ممکن است که محل ایستادن یا سجده نمازگزار بر روی قبر واقع شود. با توجه به توضیحات مطرح شده نماز خواندن در این مکان چه حکمی دارد؟ کراهت دارد یا خیر؟
نه هیچ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره. کراهت نماز خوندن بین قبوره، بین قبور. یعنی مثلا دو تا قبره، سمت راست من سمت چپ، بینش هم یه جاییست، من وایسم، اونم کراهته، یعنی ثواب نماز را کم میکنه. جز مکانهاییست که نماز خوندن در اونجا مکروهه، مثل مثلا نماز خوندن در حمام، نماز خوندن در آشپزخانه، نماز خوندن در جایی که جلوتون آدم رفت آمد میکنه، نماز خوندن در جایی که عکس تصویر هست، این هم یکی از اون جاهاست. نماز خوندن بین قبور نه روی قبور مکروه اونجا، این هم که مکروه نیست و هیچ اشکالی هم نداره.
حالا استاد یه وقت شما بس قبرستان رو میفرمایید درسته؟ یا نه هر جایی که مرده دفن باشه؟
نه بین قبور دیگه فرق نمیکنه، قبرستان باشه هر چی، بین قبور.
چون مثلا یه وقت یه جای قبرستان، یه جای نه قبرستان نیست، یک امام مثلا الان حرم ها
بله.
خب بزرگانی دفنن دیگه.
بله بله
همین حکم رو داره.
اونجا که بین قبور شما نماز اصلا نمیخونید که.
آها بین قبور
معیاره. بله کردم سمت راستتون یه قبری، سمت چپتون هم یه قبری است، بین این دوتا یه فاصله است، وایسادی اونجا نماز.
حالا مثلا مسجد بالاسر که تعدادی از قبور
بین بله بین قبور که اصلا اونجا بین نداره، همش چسبیده است، نه اون مشکلی نداره.
ولی بله عقب ترش مثلا مردم همین سن نماز
هیچ مانعی نداره.
بسیار خب، پس حالا اگرم که باشد استاد فرمودن نماز صحیحه، باطل هم نیست. حالا بحث کراهت ممکنه هست که کراهت هم اینجا به معنی اقل ثواب، یعنی ممکنه ثواب نماز یه مقدار کمتر بشه. ما همچنان با شما هستیم، روشنای احکام تقدیمتون میشه. ما روزهای سه‌شنبه میایم به منازل شما، به خونه های شما، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. تقریبا یک ساعت مهمانتون هستیم، ساعت 17:30 تا 18:30، و فرصت خوبی است برای طرح سوالات شرعی و احکام. حتی اگر در طول هفته هم سوالاتی رو ارسال بفرمایید ما حتما پاسخگو خواهیم بود. اما اطربوی دلهای ما در شبهای چهارشنبه در گوش و کنار این عالم، به ویژه در قم، در جمکران، امام زمانی است. البته ما همیشه باید نام و یاد امام زمان علیه السلام رو در ذهنمون، در فکرمون، در اندیشمون، در زبانمون، در رفتارمون، در کردارمون، گفتارمون همه داشته باشیم، غافل نشیم. میگه یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم.
غروب جمعه است دوباره، دل تنگم خونه داره، دل تنگم خونه داره. از هر که دیدید بپرسید کجا آقام خونه داره، کجا آقام خونه داره. باز منو گریه منو ساری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نشد رفته گرفتاری. باز نیومد یار که میخونم از همین شعرها یه تکراری، از همین شعرها یه تکراری. نمیدونم بهار یا خزون، ولک با جبون این رفت آقا ما ندیدم، غم این دل غم مرگ جبونه، غم این دل غم مرگ جبونه. پیش ما بدها با دل دارم، ما هم داریم خوب، هم دارم ما هم داریم خوب، با دل دارم ما هم داریم. به خوبات سر میزنیم مگه بدا دل دارم، یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جان، امون ای دل وای امون ای دل وای امون ای دل وای امون ای دل امون ای دل وای امون ای دل وای امون ای دل همه امون ای دل
اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خب همچنان با شما هستیم دوستان عزیز بیننده و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما در قالب برنامه روشنای احکام. تلفن، پیام کوتاه، فضای مجازی، همه اینها در اختیار شما هست که سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید، ما هم پاسخگو خواهیم بود. آقای بهرامی از اصفهان گفتن که اینکه برخی مداها گاهی مطالبی میخونن که شاید بشه گفت که ظاهرش کفره، آیا ما میتونیم بگیم فلان مداه کافره؟
نه، اینجور هم نیست، به این تندی برخورد نکنید. بله، اون مداه که کم هم هستن البته، بله، از این الفاظ قلو آمیز استفاده میکنن، این بحث قلوه، کم هم، خیلی کم هم، ناآگاه هم، ولی اینجور نیستش که اون واقعا قصدش اینه که مثلا امیرالمومنین خداست، واقعا اینجوریه؟ شما اینجوری تصور میکنید؟ یا مثلا میگه زینب اللهی هم، یعنی حضرت زینب اللهه؟ میگه من غلط کردم، کی من اصلا قصدم؟ ببینید قصد ما، بله یه لفظی میگه یه وقتی از اگر ازش بپرسید، ببینید مسئله شرعی مهم ها، به این زودی ما خلاصه انگ کفر نزنیم به کسی بگیم مرتد شد. بله اگر گفت که علی خداست، مثال دارم میزنم، بعد ازش پرسیدی گفتی واقعا قصدت اینه؟ خب بله دیگه، همینه دیگه، پس چیه؟ مثل بعضیا بودن که واقعا امیرالمومنین خدا میدونستن، واقعا خدا میدونستن، شاید الان هم مثلا داشته باشیم بهشون میگن علی اللهی، مثلا میگه امیرالمومنین حلول کرده، چی ببخشید، خدا حلول کرده در وجود امیرالمومنین، این بله این کافره نجسه. اما یه وقتی ازش بپرسی میگه نه آقا این حرفا چیه، من کی قصدم غرضم اینه، من کی علی رو خدا میدونم، من کی حضرت زینب رو خدا میدونم. ما یه چیزی گفتیم که تو اشعار خلاصه میگن که تو شعر کلمات میاد، مبالغه هست، کنایه هست، عرض میشود قلوب هست، اینا آرایه های عدم. نمیخوام بگم درسته ها، ابدا ابدا نفرمایید، نه خیر، نه نه، ما توصیه‌مون اینه که اصلا و ابدا از این کلمات استفاده نکنید، کلمات بار دارن، ولی در این حال اگر اینها رو گفتن کافر نشدن. بله وهابی ها به ما میگن که شما مشرکید، چرا؟ به خاطر اینکه میگن اینها، صدا رو میذاره میگه اینها، اینها مداح شما گفته، مداح شما میگه که حسین خداست، نمیدونم علی خداست، اینا نه اینجور نیست، اونا هم نباید بگن، سوژه هم دست دشمن نباید بدن، ولی در این حال کافر هم نشدن.
بله آقای معظمی از گرگان گفتن که من یک مغازه کنسانتره فروشی دارم برای حیوانات، شخصی از من خرید کرد و من چک داد، گفتم چک را به نام شرکتی که ازش این وسایل رو میخرم بزنید، و آن چک را به نام به آن شرکت دادم و آنها قبول کردند. حالا از شرکت با من تماس گرفتن و میگویند که این چک پاس نشده است و شما ضامن هستید که پاس شود، آیا از جهت شرعی ضمانتی بگردن من هست یا نه؟
بله بله، ایشون در واقع بدهکار هستند، حالا شرکت که اصلا معامله بین شرکت نبوده، آخه
به این شخص بوده یه چک داده، اونم به اون شرکت بدهکار بوده.
بله بله، اصلا شرکت کاری نبوده، شما چک یک عرض شد کسی دیگری که به عرض میشه شما داده بوده، به شما بدهکار بوده، ورشتی دادید به اون شرکت، به شرکت گفتی که شما اینو برو چیز. خب بله شما مدیون هستید، قطعا شما مدیون هستید.
بله آقای بهرامی از اصفهان گفتن اینکه برخی مداها گاهی اینو که گفتم.
بله
آقای مرتضوی از کاشان گفتن که اگر میشه بیع سرقفلی را توضیح دهید، من ملکم را نزدیک به 20 سال به شخصی اجاره دادم و الان آن شخص ادعا میکند که سرقفلی این ملک برای منه.
ببینید سرقفلی تعریفش خیلی الان نمیشه رو یه ضابطه قاعده‌ای چیز کرد. حتی سرقفلی ما دنبال که کردیم حتی از نظر قانونی هم خیلی واضح و روشن نیست. خیلی تلاش کردن که مجلس شورای اسلامی راجع به سرقفلی ارزشان مواد شفاف و واضحی و هنوزم این کار انجام نشده. با چند تا حقوقدان هم ارزشان که تماس برقرار شد صحبت شد. خیلی سرقفلی باید اول ببینید تعریفش چیه. یه تعبیری دارن تو بازار میگن حق کسب و پیشه.
بله
حق کسب و پیشه یعنی چی؟ یعنی یه کسی اومده مثلا مغازه رو از شما اجاره کرده 20 سال اونجا مستأجر بوده ولی خب خلاصه یه بروبیایی پیدا کرده، اعتباری پیدا کرده و این شخص الان اگر بخواد تخلیه کنه بره این اعتبار محل میمونه برای مالک، اعتبار پیدا کرده
به شرطی که همون شغل رو بخواد داشته باشه.
مثلا بله همون شغل رو میخواد داشته باشه. خب اون شخص میگه که من بودم که به اینجا اعتبار دادم، من بودم به اینجا آبرو دادم، اینجا چی بوده مثلا، من اومدم این کار کردم. یه وقت اینه اینجوری میخوان بگن، اینو میگن که عرض میشود که نخه این شرعا نمیتونه چیزی از مالک بگیره. به مالک میگه که خب یه بعد یه چیزی به من بدی من از اینجا پاشم برم مثلا. اینو میگن نه این حق ایجاد نمیکنه. اینجوری هست بعضی از مواردش. چرا حق ایجاد میکنه؟ مثلا کجاست؟ مثلا اونجاییست که این مستأجر بوده و وقتی میخواسته پاشه بره از قبل با مالک یه قراردادی داشتن که آقای مالک هر وقت من بخوام پاشم برم یه مستأجر دیگری رو بخوام بیارم اینجا بنشینه به این شرط من پا میشم میرم که یه چیزی از اون مستأجر من بگیرم پاشم برم. تو این قرارداد اونم قبول کرده. بعضی وقتا اینجوریه واقعا به این صورت هست.
باز اینم شرطش اینه که اون مستأجر جدید همین شغل رو بخواد.
نه فرق نمیکنه. این اگر باشه بله گفتن اشکالی نداره. در هر صورت سرقفلی خیلی بحثش مفصله. بعضی موارد شرعیش اشکال نداره، بعضی از موارد شرعیش اشکال داره. اینو باید دیگه مفصل تفکیک کرد و الانم واقعا فرصت این اجازه رو نمیده که ما بخوام مفصل این
بحث. این مسئله اون موقع باعث میشه که مثلا مستأجر طمع بکنه و از طرفی صاحب مغازه ها یا صاحب خونه ها حالا صاحب مغازه ها ندن اون طولانی به خاطر همین مسائلی همین که پیش نیاد.
همینطور که شما میفرمایید الان تو بازار متأسفانه اینجوریه. یعنی واقعا نمیگم همه مستأجرها تو بازار، واقعا الان جوری است که خیلی از مالکین دیگه جرئت نمیکنن مغازه خودشون اجاره بدن، چون میگه مغازه خودم اجاره میدم بعدن میگه که سرقفلی و امثال فلانی حرفا اصلا پا نمیشه بره دیگه. اینو که اصلا میگه که صرف نمیکنه برای من، یه اجاره میده به من ماهانه بعدم میخواد پاشه بره. اولا که بهش میگم پاشو برو که نمیره، میگه من سالها اینجا بودم حق برای من ایجاد شده. خب سالها شما بودی چه حقی برای شما ایجاد شد؟ ملک دیگریه. مثل کسی که میگه من 30 ساله این خونه مستأجر هستم، حالا مالک بعد 30 سال میگه خب حالا من میخوام خونمو، میگه نه من 30 سال اینجا بودم، حق ایجاد نمیکنه. اینه که الان یه مشکلاتی واقعا اینجوری ایجاد شده.
تنها موردی که شاید قابل بحث باشه اینه که طرف فرض کنید اونجا یه ساندویچی زده 20 سالم بوده
بله.
حالا نفر بعدی یا خود این مل صاحب ملک بخواد به یه ساندویچی اونجا بزنه.
بله.
این میگه مثلا
ایجاد شده. بله دیگه
من مشتری جمع کردم فلان
یا فلان. الان من برم شما میخواد با همین عرض میشود اعتبار، با همین آبرو شما میخواد ادامه بدید اینجا یه چیزی به من بدید.
آره اونم یه چیزی، نه که خودش رو صاحب مثلا اونجا بدونه. خب آقای مطهری از طریق ایتا برای ما پیام فرستادن، گفتن من یک کانال خبری در فضای مجازی دارم و گاهی اوقات اخباری منتشر میشه که فلان شخصیت چنین کاری کرده و ما هم خبرش رو کار میکنیم، بعدش هم تکذیبیش میاد. آیا شرعا ما کار حرامی کردیم و مدیون اون شخص هستیم؟
نه، اصل خبر رو که منتشر میکنید باید بر اساس خلاصه منابع معتبر باشه. ببینید کشور حساب و کتاب داره، الحمدلله کشور ما اینجوریه، حساب و کتاب داره. ببینید این منابع خبریه و الا اینجوری باشه شما بفرمایید که بی بی سی گفته من بردارم، اینترنشنال گفته، این که نیستش که. منابع خبری معتبر ما داریم، خبرگزاری های تایید شده معتبر ما داریم، شما میتونید از طریق اونها خبری رو عرضشان منتشر کنید، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگرم تکذیب کردن شما هم تکذیب کنید. اگه اونا تکذیب کردن همونجور که شما خبر رو منتشر کردی
تکذیبیش هم
منتشر کن. مثل این میمونه، من این مثال میزنم اصلا از وادی خبر بیام بیرون، مثل این میمونه که من به دیگران خدای نکرده گفتم فلانی که رفیق منه مثلا، اینجوری یه تهمته. خب فکر میکردم واقعیت مثلا، خب بعدش هم فهمیدم نه اینجوری نیست. اگه اینجوری نیست که شما باید اعاده حیثیت بکنید، بگید نه دروغ بود، نه اینجوری نیستش.
البته حالا این رو باید حالا هر کسی که کانال خبری داره، گروه داره، اینا توی انتشار اخبار رو حواسون باید باشه. بعضی وقتا اینقدر اخبار خلاصه بی سند، غیر مستند مطرح میشه، گاهی دروغ، گاهی حواسمون نیست. تا یه چیزی یه کسی برام میفرسته ذوق میکنیم، حتی روایت مثلا گاهی حدیث، روایت، داستان سری منتشر میکنیم، آقا فلان روز اگر فلان نماز رو بخونی، فلان کار رو بکنی، از این چیزا
تو اسم میشود که داستان خدا آیون مده ها میگن میگن ما وقتی میخوام چیز کنیم میگیم که این مطلبی که من میگم یکی از بزرگان فرمود و من شنیدم. حالا اصلا بزرگ کی بوده چی بوده هیچ منبعی نداره، نباید این کارا رو بکنیم. یک بعضی وقتا هم داره مثلا یه خبری رو داره میگه یک منبعی که نخواسته است نام آن فاش شود. آخه کی هست چی هست؟ شما یه وقت میبینید که واقعا اینو عرض میکنم، یه وقت میبینید که مملکت رو با یه خبر متشنج میکنید، مملکتی که در حال مبارزه است، در حال جنگ، نیروی نظامی ما، نیروی مسلح ما. خیلی باید حواسمون جمع باشه.
آقای خانم زینیوند از خرم‌آباد گفتن این که میگن دستشویی کردن در حمام درست نیست، شامل حمام‌های امروزی هم میشه، چون در خیلی از خانه‌ها حمام و دستشویی سر هم هست یا با هم یکیه، حالا یا مثلا توالت فرنگی به قول امروز داره.
نه اب نداره، ما این اتفاقا بحث کردیم و تو احکام هم دنبال کردیم استفتاء آیون، فهمیدن این مال اون زمانی بوده که حمام داخلش چیز نبوده اصلا.
چرا اصلا خزینه و اینا منظور ها؟
خزینه بوده اولا، حمام خونگی نبوده که. حمام اون نه، اون ادرار کردن داخل آبه.
آها.
اون باز بحثش تو داست، اون که خیلی خیلی مذمت شده.
مثلا توی استخر حالا الان.
بله الان توی استخر، بله. ولی نه، حمامی که توش سرویس بهداشتی نداره و نداشته، اونجا منظور بوده. الان وقتی که کسی فرض کن گوشه حمام سرویس بهداشتی، مثلا توالت فرنگی یا هر چی یا معمولیه، میره بعدم مثلا دوش میگیره، نه اون روایات اینا شامل این مورد نمیشه.
آقای علی‌آقا از کرمان گفتن تو شهر ما یه سری سنگ ها خرید و فروش میشه که ما این سنگ رو میخریم و تراش میدیم، ممکنه بعد از تراش یک سنگ گران قیمت باشه و ممکنه سنگ بی ارزشی باشه. آیا خرید و فروش این سنگ ها جایزه؟ چون شانسی است، آیا ارزش داره یا نه؟
خرید و فروش اصلش دیگه، بله، تراش داد که دیگه معلوم میشه اصل
تراشه، شاید خودش نشون بده
همین دیگه. قبل از اینکه تراش بدن میخواد خرید فروش بکنه. خب خرید فروش خاک هم اشکال نداره، با اینکه خاک اب نداره، برای چه استفاده ایه؟ برای این است که شما احتمال میدید که شاید این یک سنگ گرانبهایی باشه، میخرید. به فرض اگر معلوم شد که گرانبها نیست، ارزشی نداره، شما پولی رو که به اون شخص فروشنده دادید راضی بودید دادید، بنابراین اشکالی نداره. چیز حرامی، من اینو میخوام بگم، چیز حرامی خرید و فروش نشده.
آ نه، از اول اون بس حرامه نه، از این جهت که
ارزش ممکنه،
آره، ممکنه ارزش داشته باشه، ممکنه ارزش نداشته باشه. ارزش داشته باشه تو جیب ایشون میره،
بله.
ارزش نداشته باشه ایشون ضرر کرده،
خب ولی خودش رفته این احتمالا میداده دیگه، ریسک دیگه،
آره. و اون طرف مقابلی هم که میفروشه نمیدونه،
اونم نمیدونه، یعنی اونم نمیخواد کلا سر این بگذاره. اینم میگه من راضی ام. ببین آقا ممکن است نه، میگه بله منم میدونم، من بلدم که ممکن ریسک دیگه، ممکنم هر چیز در نیاد، ممکنه، بله. میگه من راضی ام. اگرم این به اصطلاح پوچ در بیاد، این خرید و فروش حساب نمیشه، چون در خرید و فروش باید چیزی باشه که مالیات داشته باشه، ولی در هر صورت پولی داده به او که راضی بوده، اونیش اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. آقای منوچهری از کرج گفتن اگر وسیله ای رو به شخصی بفروشیم که میدونیم در کار حرام از آن استفاده میکنه، آیا اشکال داره؟
اینو فکر کنم همون تو بحث ابزار موسیقی ما توضیح دادیم این رو. اگر که فروشنده بداند که خریدار چیزی رو میخره و دو سویه است، هم استفاده حلال دارم استفاده حرام، ولی من میدونم بابا این چاقوی مثلا چاقوی آدم کشیه ها، همچین چاقوی چیزی نخونگی نیست، این داره میخره و من میشناسم، میدونم که این قصد خلاصه چیز داره، کشتن داره، من بهش بفروشم، آیا من اعانه، ما ناچاریم بعضی تعبیرها تعبیرهای قرآنیه بله. که در قرآن داره ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
با سه سنخته،
با سه سنخته بله. خب یعنی این که کمک نکنید در کار گناه و ظلم عدوان. خب الان که من میدونم، حالا حضرت عباسی عرفن، من میدونم این میخواد چیز کنه، من این چاقو رو بذارم در اختیار او، این الان اصطلاحا میگن اعانه بر اسم و عدوان، این الان اعانه نیست؟ اعانه نیست؟ حالا ممکنه بگه آقا من نفروشم این را یکی دیگه میخره. خب برو بخره. خب تو چرا میفروشی؟ مثل اینکه تو صحرای کربلا گفته بودن چرا تو گوشوارا رو از این گوش مثلا بچهای اهل بیت، گفت من اگر این گوشوارا رو گوش اون نکنم
بقیه میکنه،
یکی دیگه میره میکنه. خب برو بکنه. شما نباید این کارو بکنید. بنابراین این عرض میشود که کمک حساب میشه به ظلم، به کار گناه، و نباید این کارو بکنه.
بله خیلی ممنونم. بعد استاد مثلا حالا به ذهنم رسید انگور هم همینجوره، مثلا طرف انگور رو میفروشه، حالا
بله، یا بله، بله، مردم بله، پاکستان های
انگور رو میخره.
من میدونم که این داره میبره برای، حالا ما که کارخونه شرابسازی نداریم اینجا، ولی خب سابق اینجوری بوده، من میدونم که این داره کارخونه شرابسازی، نه اصلا
یعنی میخواست تو خونه این کارو بکنه،
تو خونه سنتی میخواد درست کنه، نباید بهش بفروشن. به نباید من که میدونم میخواد بره شراب کنه بده دست جوانای مردم یا هرچی جوان و غیر جوان، من نباید تو این کار شریک باشم، دخالت بکنم.
حالا یه وقت یه وسیله هم استفاده حلال داره هم استفاده حرام،
ولی من نمیدونم که طرف میخواد استفاده حرام کنه. این شما نمیدونم، عرض کردیم خدمتتون بله. من نمیدونم، قصد منم این نیست که او استفاده حرام کنه، اونم به من چیزی نگفته، منم چیزی نمیدونم، اب نداره، اشکالی نداره. مثل این میمونه که این آرایشگرای خانم، اینو خیلی پرسیدن بله. یادتون میگه که الان ما خانم هایی رو آرایش میکنیم، واقعا هم نمیدونیم الان این آرایش میکنه بره تو خونه برای شوهرش، یا میخواد مثلا بره تو مهمونی زنونه و عروسی، یا خدای نکرده میخواد بره تو خیابون خودش در معرض نگاه مردان عرض میشه نامحرم قرار میگیره، چه میدونیم میخواد چیکار بکنه، اشکالی نداره.
آقای خانم منصوری از مازندران گفتن که گروه خونی من اوی منفی است که کمیابم هست، اگر برای اهدای خون پول بگیرم اشکال داره؟
نه اشکالی نداره، مانعی نداره. فروش خون رو آقایون میفرمان هیچ مانعی نداره، با اینکه خون جزء اعیان نجس است، ولی این بحثی بوده دیگه، از سابق بحث بوده، البته قدیما فروش خون نبوده، ولی این بحث کلیش در فقه مطرح شده، فروش چیزهایی که عین نجسن، نه متنجسن. یه وقت لباس من نجس شده، تطهیر نکردم، میخوام لباس رو بفروشم، یه بحث دیگه است. یه وقت نه، خود خون رو میخوام بفروشیم، خود خون رو بفروشیم. یا مثلا فرض کنید الان که یه مورد دیگری هم ما داریم، و اون فروش اسپرمه، فروش اسپرمه متاسفانه، و گاهی خلاصه یک آسیب های جدی داره وارد میکنه. من نمیدونم چقدر نظارته، چقدر این باید دائما این گفته بشه، باید این هویت افراد رو از بین میبره.
بله.
هویت افراد رو از بین میبره. بعضی از افرادی هم که هیچ دغدغه ای اصلا دینی ندارن، کار به این کارا ندارن، دنبال این هست که بره فرض کنید یه عرض شاید اسپرمی رو نمیدونم، حالا اسپرمی نمیدونم یه سلبریتی اسپرمی یا چی چیه،
مثلا کسی مثلا قیافه زیبایی داره بله. فلان حرفا بله.
قطعا حرامه اینا، قطعا حرامه اینا، حرامه. ولی فروش خون برای این که عرض شاید که یه کسی از مرگ نجات پیدا بکنه هیچ اشکال نداره.
یا اصلا کاری حالا به مرگ و اینا نداره، میگه من آقا خب خونم بفروشم،
اشکال نداره، مانعی نداره. بله بله بله، در هر صورت اونا میخوان خون رو، الان میخوان، مثلا که همین که ایشون فرمودن کمیابه. بله.
آقای موسوی از یزد گفتن نرم افزارهای قرآنی که در موبایل هست هم احترام داره و باید با وضوع به آن دست زد، یا اینکه پا نباید مثلا روی آن گذاشت؟
نه وضوع نمیخواد، به دلیل اینکه این مصحف نیست واقعا، یعنی شما الان نمیتونید بگید یه قرآن 30 جزء الان تو موبایل منه، این موبایل شما اصلا چقدر فضا داره، یه قرآن 30 جزء که نیستش که. خب این حالا یه بحث دیگه است، ولی نه، دست زدن شما دست زدن روی صفحه تلفن همراهتونه و اشکالی نداره، ولی خوندنش آداب داره، خوندنش اینه که نه اینکه واجب باشه، خوندنش بله، با وضو باشید بهتره، روی قبله باشید بهتره، نشسته باشید بهتره، این آداب خوندنه، ولی دست زدن روی اون نیازی به وجود نداره. یا آها چیزی هم گفتن
پا مثلا روش بگذاریم یا هر چی.
آها اون بستگی به قصد داره، خدای نکرده یکی بگه به خاطر اینکه من الان نرم افزار قرآنی توی موبایلمه خب میخوام زیر پا قرار بدم، این قطعا حرامه. این حد قطعا.
ولی اینکه حالا فرض کن نرم افزار بازه یه وقتی مثلا صفحه قرآن روی گوشیشه، پاش میره روش ناخواسته.
چه عمدی نیستش که
برای همین میخوام بگم با این نگاه ولی حالا کسی که
نه هیچ مانعی نداره.
خیلی ممنون. خانم حسنزاده از تهران گفتن که من اپراتور یک شرکت هستم و اساسا شرکت هم از ما خواسته با لحن خاصی با مشتری ها صحبت کنیم، آیا اینطور صحبت کردن حرامه؟
اگر اونجوری باشه که قرآن میگه بله، فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این دستور قرآنیه، منم اینو نگفتم، مراجعم نگفتن، هر کس هم گفته از قرآن میگه. اون چیه؟ خضوع در قول چیه؟ یعنی چی؟ یعنی با عشوه حرف زدن، با ناز حرف زدن، یه وقت محتوای حرف نه، اون یه چیز دیگه است. اون میگه که شما اپراتورید، اون محتوا معلومه، اون چیزی نیست. قربونت برم نداره، عزیز دلم نداره، مثلا آیه سلام. نه، ولی نحوه حرف زدن، یعنی چه شکلی حرف میزنی، با چه ناز و کرشمه حرف میزنی، اون اگر باشه بله جایز نیست.
چون من اینجوری که برداشت کردم مثلا این شرکت، حالا متاسفانه دیدیم دیگه، حالا گاهی شرکت، گاهی مثلا مغازه لباس فروشی یا چیزای دیگه، میرن دنبال مواردی میگردن که طرف برای جذب مشتری،
همینطوره واقعا همینطوره،
یعنی اپراتور رو مجبور میکنن برای جذب مشتری با ناز و اشوه و فلان.
کما اینکه اگر از صدا نباشه خودش، اصلا دیدید بعضیا شرکت ها که فروشنده یه خانم گذاشت اون با چه وضع زننده ای متاسفانه، برای اینکه 4 قنون بیشتر گیرش بیاد. این حرامه دیگه، قطعا حرامه دیگه. مگه زن کالاست؟ مگه زن وسیله تبلیغه؟ این خدا رحمت کنه، واقعا رحمت کنه رهبری شهیدمون رو، وقتی میفرمودن که شخصیت زن رو غرب خورد کرد، از بین برد، وقت ما هم گاهی نگاهمون همون نگاهه که اینو بیاریمش توی فروشگاه، هم یه حقوق کمتر بهش میدیم، بعضیشون هم حاضرن اصلا بیمم نباشه،
بله
حقوقش هم کمتر باشه، ولی بیاد اونجا، وقت شما به خاطر اینکه یه 4 تا مشتری که نگاه میکنن به خاطر این دختره بیان تو مغازه خریدی بکنن، شما اینو آوردی اینجا ابزار کردید. خیلی کار زشتیه، خیلی فوق العاده زشته.
حالا فرض کنیم به اون سبک باشه، اگه فرض بکنیم مجبورش میکنن به اون سبک صحبت بکنن،
جایز نیست، قطعا جایز نیست. مثل آرایش دیگه، آرایش برای چیه؟ آرایش زن در معرض نگاه مرد نامحرم حرامه. چرا؟ چون مردم میخواد جذب کنه. هر چیزی که نامحرم را به سمت جنس مخالف جذب کنه حرام است. این قانونشه. حالا میخواد صدا باشه، میخواد چهره باشه، میخواد آرایش باشه، میخواد لباس باشه، فرق نمیکنه.
آیا علیپور از قم گفتن که من میخوام برای خودم کفن بخرم، میخواستم بدونم چه دعاهایی خوبه که روی کفن نوشته بشه.
بعضی از سوره ها هست، دعای جوشن صغیر هست، مانعی نداره، یعنی خوبه، استحباب داره، آیت الکرسی استحباب داره، و عرض میشود که باز همیشون مراجعه کنن به مفاتیح حاشیه. بعضی از مفاتیح حاشیه رو بردن تو متن قرار دادن، اونجا تو فهرستش ببینن دعاهایی که مستحب است بر کفن نوشته شود، مرحوم آشق عباس محدث قومی اونجا آوردن. بعضیش هم همین هست که من عرض کردم، محضرتون آیت الکرسی هست، بعضی سوره ها سوره یاسین هست و دعای جوشن صغیر و کبیرش هم بعضی فرمودن، اینا رو میتونم بنویسم.
بسیار خوب. خانومی پیام فرستادن گفتن که خانومی که عادت ماهانه است و جنوب هم میشود، باید سریع غسل جنابت کنند یا صبر کنند تا عادت ماهانش تمام شود؟
نه لزوم نداره، ثمر نداره، فایده نداره غسل جنابت هم بکنه، به خاطر اینکه پریودی که نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه مسجد بره، آمیزش حرامه، فایده نداره. بله یه فایده داره و اون این است که اگر غسل جنابت بکنه رفع کراهت میکنه برای بعضی
خوردن ظاهر،
بله رفع کراهت میکنه و اشکالی هم نداره، یعنی میتونه،
یعنی اون اثر برداشته، بله تکلیفه برداشته، بله 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 میشه، ولی به قول شما ثمری نداره.
نه
خانم یا آقای جعفری از کردستان گفتن که اگر در موقع غذا خوردن زبان یا لب خودمون رو گاز بگیریم و میدونیم که خون اومده است، ولی غذا خوردن رو ادامه بدیم اشکال داره؟
اگر یقین بکنی که خون غذا رو متنجس کرده، یعنی خیلی زیاده، اینجوری بفرمایید،
و داخلم هست،
بله و داخلم هست، این باید غذا رو نخوره، بیرون بریزه. اما نه، به اندازه ای کم است که اصلا مستهلکه. یه قطره است توی این همه آب دهان و غذا و اینها مستهلکه، اون مانعی نداره
دیگه. این تجسس کردن رو رفتن جلو آینه و فلان
نکنن، این کارا رو نکنن.
آیا خانم سعیدی گفتن ما میزی داریم که روی چوبش روغن جلا خورده، اگر این میز نجس بشه میشه شستشو کرد و پاک میشه؟
ظاهرش بله، بله ظاهر
اصلا فرو نمیره به نظر بله. میرسنه که روغن میزنن
اصلا فرو هم بره. شما به اون باطن میز چی کار دارید؟ خب خیلی از من میپرسن، میگه مبلمون نجس شده آخه این نمیدونم باطنش. میگم بابا شما همون ظاهر رو آب بکش، فوری هم با یه دستمالی چیزی جمع بکن. میگه نجاست باطنش. میگم خب نجاست که مگه باطن مبل شما چیکار داری؟ ظاهر رو کار داری، ظاهرش پاک بشه کافیه. صندلی ماشین ظاهرش پاک بشه کافیه، میزه ظاهرش پاک بشه کافیه.
درست. ممنونم از شما استاد بزرگواری فرمودید. عزیزان دلم از شما ممنون و سپاسگزارم که برنامه رو همراهی کردید. اگر در طول هفته هم سوال شرعی و احکام داشتید ما حتما جوابگو هستیم. دیگه برنامه زنده‌مون روزهای سه‌شنبه 17:30 تا 18:30 هست. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.